سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری با موضوع جلوه های حیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبي معصومين عليهم السلام، أرواح طيبي الشهداء، روح والاي إمام عزيزمون، أرواح مؤمنين ومؤمنات، أساتيد ومعلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این حرم، به ویژه هدیه به ساحت مقدس آقا و مولامون علی ابن موسی رضا و صاحبمون امام زمان صلوات خدا. تبریک عرض میکنم ایام با سعادت میلاد سراسر نور آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا رو و گرامی می‌داریم یاد و خاطره دلاور مردی‌های 8 سال دفاع مقدس و به فال نیک می‌گیریم تقارن هفته مهدویت و هفته دفاع مقدس رو. و همه شما بزرگواران، خواهران و مادران بزرگوار و میهمانان عزیز مستحضرید که از اصلی ترین عناصر فرهنگ انتظار، فرهنگ ایثار و شهادت است. اگر فرهنگ ایثار و شهادت ترویج پیدا بکنه و مبلغ این فرهنگ باشیم که بهترین الگوشم ایثارگران، شهدا، آزادگان و جانبازان 8 سال دفاع مقدس هستند، اگر ترویج پیدا بکنه قطعا ما خوشحال خواهیم بود از این جهت که فرهنگ انتظار همگانی شده است. شاید در محافلی که من در این چند روز توفیق داشتم در جوار حضرت صامل الحجج علیه آلاف و تیت و سنا انجام وظیفه کنم، یکی از مباحث جدی من انتظارات امام زمان از ما بوده. گفتیم ما انتظارات خودمون از مهدی فاطمه میدانیم، اما انتظارات مهدی فاطمه را از خودمون نمیدانیم. و انتظارات مهدی فاطمه رو خلاصه دارم میگم، اونهایی که نبودند ذهن مبارکشون رو مشغول بکنم به این محض. انتظارات مهدی فاطمه رو از خودمون به 3 دسته تقسیم کردم. 1، انجام وظایفمون در عصر غیبت. همینا رو متناسب با شأن زن شما بیاید در نظر بگیرید. انتظارات امام زمان علیه السلام از خواهران و از مادران چیست؟ انجام وظایفشون، بعد ارتباطش رو با موضوع جلسه هم اعلام میکنم، انجام وظایفشون در دفاع مقدس. یکی از تلقین‌های غلطی که امروز تو جامعهمون داره میشه اینی که میگن بگذارید امام زمان بیا تکلیف ما رو مشخص کنه. یعنی ما تو عصر غیبت تکلیف نداریم، تعطیلیه، بریم بگیریم بخوابیم. بیشترین تکلیف منتظران در عصر غیبته و من اعتقاد دارم بار سنگین این تکلیف به روی دوش زنان و مادرانه، چون امام و بزرگوارمون یه عنصر کلیدی رو اعلام کردن: از دامن زن مرد به معراج می رود. اگر حاج ابراهیم همت اون گونه تربیت شده، حاج حسین خرازی، مهدی باکری، حمید باکری، حاج احمد متوسلیان، ولی الله چراغچی، حاج عبدالحسین برونسی، اگر اینها اینجور دلاور مردی کردن، حاج محمود کاوه، اینها نتیجه تربیت حیاگونه مادرانشون بود. چون وقتی مادر بلد نباشه تربیت مهدوی را، چجوری فرزندش یار امام زمان بشه؟ پس یکی از انتظارات امام زمان از من و شما، هر کسی به اقتضای خودش، فهم تکالیف و انجام تکالیف در عصر غیبته. دوم، اینا خودش زیاده، توی روایت 69 تا تکلیف عصر غیبت رو شمردن. خیلی هاش هم مربوط به زنانه، خیلی هاش هم عمومیه. توی روایت 136 تا تکلیف شمردن. ما بدونیم تکالیفمون چیه، بدونیم مشقامون چیه. گاهی وقتا من این تعبیر رو گفتم، این که بعضیا دارن بیکار این ور اون ور راه میرن چون مشقاشون خبر ندارن. اگه بدونیم تکالیفمون چیه تلاش بیشتری میکنیم. محور دوم انتظارات امام زمان از من و شما گناه نکردن. امام زمان از من و شما میخواد گناه نکنیم، استغفار هم بکنیم. خود شما خواهران میدانید یک بخشی از متاسفانه دختران و زنان ناآگاه جامعهمون بیشترین سهم بسترسازی گناه رو تو جامعهمون دارن. تو فیلم ها، توی ماهواره، توی نمایش ها، تو خیابون ها با بی‌عفتی که دارن میکنن بیشترین سهم رو در بسترسازی گناه بخشی از زنان جامعهمون دارن. انشاءالله به جنس زن و به شخص شما جسارت نشه، اما شیطان گفته یکی از راه‌های نفوذ من بر بنی آدم زنها هستن. بحث شهوته و متاسفانه یه اتفاق داره میفته. به بهانه نهضت فمینیسم طرفداری از زن دارن زنها رو تبدیل به مرد میکنن، به شکل مردها میارن، جاذبه شون رو روز به روز میخوان زیاد بکنن، حیا و عفت رو از بخشی از زنان گرفتن. اینا هم آرام آرام ها. قرآن میگه سوره نور، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. سیاست شیطان سیاست گام به گامه. اول میگه ببخشید گردی صورت که مجازه، یکم بیشتر. به قول یه بنده خدای شبهه ارزنیه داره شیطان، شبهه ارزنیه قصهش قشنگه. یه دونه ارزن ارزش مالی داره؟ از شما سوال میکنم ارزش مالی داره یا نه؟ نه، هیچ کسی یه دونه ارزن رو قیمت نمیگذاره. شیطان به یه نفری گفت برو یه دونه ارزن از این انبار ارزن بردار. یه دونه ارزن برداشت، گفت برو یکی دیگه بردار. یه دونه یه دونه شیطان باعث شد و انبار ارزن رو خالی بکنه. بهش گفتن شبهه ارزنیه. یعنی شیطان اینقدر صبر و تحمل داره ها. یه انبار ارزن چقدر طول میشه آدم یه دونه خالی بکنه؟ در قالب مثل گفتن. شیطان آرام آرام نفوذ میکنه. اول فهو له قرین، میاد کنارش. بعد یوسوس فی صدور الناس، میاد تو قلبش. بعد استحوذ علیهم الشیطان، سوارش میشه. این مراحل اومدن جلویه. حواسمون جمع باشه. انتظار امام زمان از من و شما این گناه رو کم کنیم. من این ایام عرض کردم تو حرم امام رضا، تو خیلی از مجالس، تو مهدیه اینها گفتم، ظاهرا خیلی از بخش‌های جامعه ما همه میخوان دست به دست هم بدن گناه زیاد بشه. دل امام زمان رو با گناه خون نکنیم. فرزندان رشید ما در دفاع مقدس محصول طهارت بودند، هم طهارت مادر، هم طهارت پدر، هم طهارت فضای خانه، هم طهارت اجتماع. تا طهارت نباشد محصولی مثل شهدای بزرگوار نخواهیم داشت. هرچی طهارت بیشتر قطعا بدون تربیت زیباتر و مهدویتر خواهد بود. و انتظار سوم امام زمان، محور سوم انتظار که باز بیش از محورهای دیگه ارتباط با دفاع مقدس داره، امام زمان از ما انتظار دارد ما تمرین فداکاری و ایثار بکنیم. تمرین گذشت، تمرین آزادمردی، تمرین خرج کردن و هزینه کردن. خیلی از بچه ها، من این خاطره رو توی حرم زیاد گفتم، خیلی از جوان ها اگر تو سپاه امام حسین در 8 سال دفاع مقدس ما، اگر در سپاه مهدی در 8 سال دفاع مقدس ما حضور داشتن، به برکت تحریک مادراشون بود. من تعداد زیادی از مادرها رو سراغ داشتم، همسرها رو سراغ دارم که به فرزندانشون، به همسرانشون گفتن برید، اگر نرید عقدتون میکنیم. متاسفانه بعضی از مادرها و همسرها هم همسر و بچه هاشون رو چارچنگولی چسبیدن که نرن. پس زن خیلی میتونه نقش داشته باشد در تربیت مهدوی و در نشر فداکاری و ایثار. یک قصه ای رو براتون بگم. عزیزی عازم جبهه بود، خدا بر درجات شهید عاشق عبدالله ضابط بیفزاید، این خاطره رو ایشون میگفت. عزیزی عازم جبهه بود، خانمش تو بیمارستان در آستانه به دنیا آوردن فرزندی بود. ساکشو برداشت بود بره جبهه برای عملیات. دم در بیمارستان مادر خانمشو دید. مادر خانم گفت پسرم کجا میری؟ کدام میام جبهه؟ خب مرد حساب یاد تعبیر مال منه، بچت داره به دنیا میاد، یه چند ساعت یه لحظه یه مقدار تأمل کن بچت به دنیا بیاد، بعد برو خدا پشت و بناه. چش امر مادر دیگه، مادر خانم هم مادره. برگشت تو اتاق، خانمش گفت چرا برگشتی؟ گفت امر مادر شما بود، امر مادر شما بود. خانم عجب خانمی، ببین ما عزیز زنها برای دفاع مقدس و برای فداکاری در کنار امام زمان لازم داریم. همسرش گفت خدا پدرتو بیامرزه. جواب مادرمو میتونم بدم، جواب فاطمه زهرا رو نمیتونم بدم. برو، خیلی قدرت میخواد. زن در آستانه وضع هم رو تخت بیمارستان خوابیده، در شرایطی که بیش از هر موقع دیگری نیازمند حضور و سایه شوهرشه، شوهرشو تقدیم بکنه برای اسلام. مادر سه تا شهید بچه هاشو خودش غسل داده بود. خیلی قدرت میخواد. بابا توی تشییع جنازه ها دیدید میگن مادر رو عقب بگیرید نبینه بدن پسرشو، مخصوصا اگر خدای نکرده تو تصادف بچهش یه مقدار سر صورتش ناجور شده باشه، بدن پر از جراحت، مادر میاد خودش بدن سه تا بچهشو غسل میده، تو غسلش کمک میکنه، خودش تو خاک میگذاره. وقتی مادر رو برده بودن خدمت امام، امام متوجه شده بودن این مادر سه تا بچهشو خودش گذاشته تو خاک، اشکهای امام از صورتشون، از چشمان مبارکشون جاری شده بود. مادر گفته بود آقا جان نشد، سه تا بچه‌مو کفن کردم که امامم گریه نکنه، امامم غصه نخوره، امامم احساس تنهایی نکنه. اگه تو گریه کنی من مادرم داد میزنم. ما از این مادرها میخوام برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از این مادرها میخوام. یه مادر پیدا کردم توی استان هرمزگان، جزیره هرمز، به نام فاطمه نیک. 17 شهید داده این مادر، بچه‌هاش، برادراش، برادرزاده، خواهرزاده. گفتم قربان این مادر، عجب خدا مزد قشنگی هم به خودش داد. رفتید بندر عباس، به یاد ایشون باشید، جزیره هرمز، یه خانه خیلی عجیب و کوچکی هم داشتن. 17 شهید، خدا مزد قشنگی هم به خودش داد. سال 66 خودش در واقعه مکه، جمعه خونین مکه، خود مادرم به شهادت رسید، شدن خانواده 18 شهید. حضور زنان با حیا در دفاع مقدس حضور ویژه‌ای بود، نقش ویژه‌ای بود. اینم ناشی از حیا و عفتشون بود، چون خدا را ناظر می‌دیدند، چون تربیت خدایی شده بودند و چون تربیت خدایی کردن قوقا کردن. و یه نکته دیگر رو بگم، بخشی از بحث رو واگذار کنم به برادر عزیزم جناب آقای دکتر بانکی، ایشون هم بحث رو همراهی بفرمایند، باز من در خدمتتون خواهم بود. طبیعتا سوالاتی هم شما خواهید داشت در رابطه با جایگاه زنان نسبت به این دو فرهنگ، هم فرهنگ مهدویت، هم فرهنگ دفاع ایثار و شهادت. خیلی ها فکر غلط خدای نکرده نکنید، حضور زن در عرصه جهاد و دفاع حضوری شبیه مردها نیست، چون زن زن است. زن اگر زن باشد میتواند زیباترین حضور داشته باشه، زن اگر مرد باشد نمیتونه کارای مردا رو بکنه، کار زنانگی خودش هم یادش میره. فاطمه زهرا در جنگ احد با صفیه خواهر پیغمبر در جنگ احد حضور زنانه دارن، زنانی که مثل روحیه مردانگی دارن، نه مردی. فمینیست، اگر من با مطالعه دارم عرض میکنم، بعضیا فکر میکنن فمینیسم زنگراییه، من براتون ثابت میکنم فمینیسم مردگراییه. میخواد ریشه زنا رو بکنه، میخواد زنا رو تبدیل به مرد بکنه، میخواد نسل زنا رو بر بندازه. اسلام است که بالاترین احترام و ارزش رو برای زن قائل است، بهترین جایگاه رو حتی تو عرصه جهاد و دفاع به زن داده. فکر نکنیم اگر میخواییم زن در عرصه دفاع باشیم حتما باید RPG برداریم RPG بزنیم، نه، اون در مرحله آخر است که اگر مردان حضور نداشتن زنان هم باید بیان اسلحه به دست بگیرن. حضور زن باید با روحیات زن باشد. و آخرین جمله من، دفاع مقدس ثابت کرد. با این جمله من خیلی فکر کنید، میخوام براتون یه دغدغه فکری درست کنم. در محضر امام رضا دارم میگم، روز دوم ولادت صاحبمون، زنان دفاع مقدس ثابت کرد زنان دو دستن، زنان با خاصیت و زنان بی خاصیت. زن با خاصیت یعنی اون زنی که مکتب ما تعریف میکنه، بعد این میشود بهترین مادر، بالاترین نقش رو داره برای تربیت رزمنده، برای تقویت روحیه رزمنده. ما در زمان دفاع مقدس گاهی وقتا 40 روزه، 50 روزه، 60 روزه، 3 ماه، 4 ماه میگذشت، 2 روز مرخصی میومدیم کنار. این مادر چنون این رزمنده رو تر و خشکش میکرد، به تعبیر ببخشید ورزشکارا دوپینگ میکردیم برمیگشتیم جبهه. الان بعضی از همسرا طاقت 2 روز دوری شوهرشون رو ندارن. تو زمان دفاع مقدس زنان با خاصیت گاهی وقتا 4 ماه همسرانشون نمیدیدن، 1 روز میامد مرخصی، چنون تقویت روحیه میشد برمیگشت. این زن با خاصیت بود، این زن با خاصیت بود. نقش آفرینی تو تربیت، 1، این ویژگی های زن با خاصیته. 2، نقش آفرینی در همراهی، همراهی کنه فرزندش رو، همراهی کنه شوهرش رو. من سال 63 مشرف بودم مکه، یه جمله بگم دلاتون رو کباب کنم، سال 63 که من مشرف بودم هنوز کوچه بنی هاشم خراب نشده بود. کوچه بنی هاشم رو دیدم، خانه امیرالمومنین رو دیدم، خانه امام صادق رو دیدم. خدا لعنت کنه وهابیت رو که همه رو خراب کردن، یادگار شیعه رو. در اون سفر یه عزیزی همراه من بود، اسمش هم مهدی بود. به من گفت شما میرید جبهه، خب منم ببرید. چش، از مکه برگشتیم، سری یک نامه و حکم ماموریت براش گرفتیم، را بیفتیم بریم جبهه. روزی که می‌خواستیم بریم جبهه دیدم با چشمان اشکالود اومده. چیه؟ خانواده متدینی هم بودن. اگه بگم تعجب می‌کنی. گریه میکنه. چیه؟ شوخی کردیم گفتیم بچه ننه شدی؟ میخوام بریم جنگ، گریه گرفته؟ گفت نه، از این که مادر و پدرم اجازه نمیدن بیام گریه گرفته. خداحافظی کردیم باهش رفتیم. از جبهه برگشتم دم عکسش رو دیوار چسبوندن، جوان ناکام. چی شده؟ با دوستاش رفتن کوه، از بالا کوه پرت شده، فوت کرده. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. از این زنام داشتیم، از این مادرام داشتیم. فرزندشون از فیض شهادت محروم کردن، با پرتاب از کوه فرزندشون به رحمت خدا رفت. زن با خاصیت نقش آفرینی میکند در تربیت، نقش آفرینی میکند در همراهی، نقش آفرینی میکند در دلداری. زن با خاصیت میخواد نگاه کنید، برید به همسر جانبازی که 20 سال رو به دهن خوابیده، 20 ساله هنوز نتونسته قلب بزنه ها. برید به همسر جانبازی نگاه بکنید که 15 ساله شوهر بی دست و بی چشمشو داره راه میبره. دیشب عزیز خودم، حتما بعضی از شما هم بودید، تعدادی از جانبازانی که چشمان عزیزشون رو برای مهدی فاطمه بسته بودن، انشاءالله مهدی فاطمه بیاد چشمای قشنگشون رو باز میکنه. اینا زنان با خاصیتن، تو دلداری، تو صبوری. بابا یه روز شوهر آدم سرفه میکنه، آدم کلافه میشه. الان همسرانی هستن که 15 سال سرفه های 3 ساعت های پرخون شوهرشو تحمل میکنه. یکی از جانبازای شیمیایی به من گفت تا حالا شده از نفس کشیدن پشیمون بشی؟ گفتم برای چی؟ گفت هر نفسم پایین میره بالا میره، تمام حنجرم آتیش میزنه، ولی همسر تحمل کرده. اینا زنان با خاصیت هست، اینا زنان نقش آفرین هست. نقش آفرینی در تربیت، نقش آفرینی در همراهی، نقش آفرینی در دلداری، نقش آفرینی در صبوری و استقامت. استقامت رو از مادرشون فاطمه زهرا یاد گرفتن. این زن با خاصیت تو عرصه دفاع مقدس و فرهنگ مهدویت و دفاعه. و آخرینش، نقش آفرینی کنند در پشتیبانی. چقدر زنانه با خاصیت تو عرصه دفاع مقدس نشستن بسته بندی ها درست کردن، چقدر عرض به خدمتتون لباس درست کردن، لوازم برای بچه ها درست کردن، پتوها و لباس های خونی شستن. من خدا رحمت کنه اموات همه شما رو، مادر مرحومه ام رو با خودم بردم اهواز، خدا رحمتشون کنه. برادرم در عملیات کربلای 5 به شهادت رسیده بود، ایشونو بردم اونجا با یه عده از خانمای دیگه پتوها رو بشورن، پتوهای خونی رو. لباسا رو میشورن، هر پتو رو بر میداشت با زیارت عاشورا و عشق میشست، میخوند و عشق میریخت و میشست. گفتم برای چی اینجوری؟ وقتی من رفتم ازش خبر بگیرم، گفتن این مادر تو هر پتوی رو میخواد بشوره گریه میکنه. گفتم چی؟ گفتن هر پتوی رو برمیداره میگه نکنه پسر منم تو همین پتو بوده. خیلی نقش آفرینی کردن مادران و همسران. و حتی میخوام بگم یکی از نقش آفرینی های زنان تو عرصه دفاع مقدس بچه های شهدایند. به من میگه حاج آقا بچه شما یه هفته میری مسافرت، میدونه میای پشت تلفن باهاش حرف میزنی، ولی من 18 سال کنار عکس بابام خوابیدم، 15 سال شبا دو صفحه نوشتم بابا که اسم بابا یادم نره. یه دختر شهید دیگه به من گفت حاج آقا مادرم شب یه خط روزه میخونه. چی میگه؟ هر شب در خونه رو که میبنده میگه بچه ها بخوابید، این خونه بابا نداره. اینا زنان با خاصیتن، بی پدری رو تحمل کرده، داغ رو تحمل کرده، به امیدی که انشاءالله بتواند عنصر با خاصیتی برای اردوگاه امام زمان باشه. پس ببینید زن با خاصیت اگر باشه خیلی میتونه. از اون طرف زنانی بی خاصیت سریع بگم، زنان با بی خاصیت میشن مایه فساد تو جامعه. یک، اولا مایه فسادن. دو، همراه همسرانشون هم نیستن، مایه طلاقن، وظایفشون هم نسبت به شوهراشون نمیدونن. مادرم برای فرزندانشون نیستن، بچه هاشون چجور تربیت میکنن؟ عذر میخوام من این لطیفه رو گفتم، بچه پدر مادرشو اذیت میکرد، پدر مادر گفتن اذیت هم نکن عقد میکنم، و بچه هم گفت منم شما رو عقدتون میکنم. گفتن عق چیه؟ گفت یه کاری میکنم که هر کس دید بگه بر پدر مادرش لعنت. مادر اگر بی خاصیت باشه برای خودش بچه لعنتی تربیت میکنه، نه بچه رحمتی. لعنت برای خودش درست میکنه. یه بچه میره تو میدان مین، یه بچه هم جلو خیابون جلو مردم ترقی میکنه. یه بچه میره مین خونسا میکنه، یه بچه میره لاستیکای ماشین رو پنچر میکنه. هر دو بچه تربیت شدن دیگه. یکی تربیت منفی، زن اگه بی خاصیت بشه تربیت حالیش نمیشه، تربیت عکس میکنه، حیا حالیش نمیشه. شما ببینید امروز دشمنان و عاملان تهاجم فرهنگی، دشمنان این مملکت و عاملان تهاجم فرهنگی چه جور دارن از عنصر زن استفاده میکنن. یه کاری کردن مغازه دارای ما جوونا رو بیرون کردن، یکی یکی عروسک دارن بیارن تو مغازه. روز به روزم به این دختر خانم میگن آرایش تو بیشتر کن، ملیجک باش تا مشتری جذب بکنی. این زن بی خاصیت شده تو جامعه ما، عامل جذب مشتری. خاک بر سر اون زنی که نقش خودش رو نمیدونه، عامل جذب مشتری دیگران شده، عامل هوسرانی دیگران شده. این زن این هدیه غربی هاست دیگه. زن موتورسوار و زن عرض به خدمتتون که با این وضعیت دارن میفرستن تو جامعه. زن اگر بی خاصیت شد عامل فساد است، عامل طلاق است، عامل لعنت است. زن اگر بی خاصیت بشه دیگه نمیتونه از دامن او کسی به معراج برود. و امیدواریم خدای تبارک و تعالی همه زنان ما رو زنان با خاصیت، یعنی زنانی که در اردوگاه امام زمان جایگاه ویژه‌ای داشته باشن، در فرهنگ ایثار و شهادت نقش آفرینی ویژه‌ای داشته باشن، قرار بدهد. با یک صلوات میریم به خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر باد.
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. بیانات حاج آقا اینقدر پربار و شیرین بود که من احساس میکنم من بخوام حالا صحبتی بکنم ممکنه اون ذائقه شیرین و مطالبشون تحت شعاع قرار بگیره. منتهاش چون که فضای این جلسه فضای گفتگو و سوال و پاسخه، در حدی که حاج آقا فرصت کنن سوالات شما رو ببینن، منم یه عرض ادبی میکنم. آدم تا میاد زیارت امام رضا، وقتی زیارتش کامله که همه ابعاد ارتباط با اهل بیت رو تو زیارت جمع کنه. هندسه ارتباط با اهل بیت سه ضلع داره: معرفت، محبت و اطاعت. همیشه تا میان زیارت سعی کنین ابتدای زیارتتون توأم با معرفت باشه، یعنی مباحث بیشتر جنبه معرفتی داشته باشه. وسط زیارت محبتتون رو ببرین بالا و آخر زیارت برین تو خط چی؟ اطاعت تا انشاءالله یک زیارت کامل دستتون رو بگیرید. و عموم شماها قاعدتا برای نیمه شعبان اومدین و برای شروع مهر هم میخواییم برگردین شهرادون، الان نقطه انتهایی زیارت دنست، حالا یا امروز یا فردا. و این فرمایشی که کردن که بریم تو خط این که انتظارات حضرت ولی عصر رو از خودمون بفهمیم، برمیگرده به بخش سوم که خب ما تو این ضیافت نشستیم، معرفتمون روش کرد، عشقمون روش کرد، حالا میخواییم بریم شهرمون، چه برنامه اطاعتی داریم؟ فرض میگیریم امام زمان الانه اینجا باشن، میگیم عده خواهر هستن اومدن تو برنامه صدق نجابت، شما چه سفارشی به اونشون داریم؟ من میتونم حدس بزنم سفارششون چیه؟ سفارششون یه دعای همیشگیست که امام زمان میکنن و مرحوم شیخ عباس قمی این دعا رو تو مفاتیح الجنان ذکر کردن. دعای خیلی قشنگیه، فرازایش هم حفظین شما. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. این دعا خیلی پرباره. دغدغه حضرت ولیعصر برای یارانشون، برای تربیت اصحابشون رو تو این دعا میبینیم. اول دغدغه های کلیشون رو ذکر میکنن تو قالب دعا، بعد صنف صنف میکنن که از دانشمندان چه انتظاری دارن، از دانش آموزا و دانشجوها چه انتظاری دارن. یک یک گروه ها رو حضرت اشاره میکنن و انتظار خودشون رو تو قالب دعا بیان میکنن. به جنس زن که میرسن و گروه نسا، امام زمان از خدا اینا میخوان و علن نسائه بالحیاء والعفه، یعنی دعای دائمی حضرت ولی عصر در حق شما زنان همین یه دعاست. دیدین گاهی مقام معظم رهبری میفرمان که ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر در حق ما مستجاب کن، نمیخوان مشمول ادعیه زاکیه حضرت ولیعصر بشین. ادعیه زاکیه حضرت ولیعصر اون چیزی که برای ما نقش شده اینه و علن نساء بالحیاء و عفه. حالا چرا در بین انبوه چیزهایی که یک انسان لازم داره، مثلا برای زنان اینو خواستن، برای دانشمندان اونو خواستن، برای دانش آموزان اونو خواستن، تو هر کدوم از این صنف ها از بین صفات اخلاقی یکی نقش محوری داره که اگه اون فتح بشه، مثل داستان دفاع مقدس است که گاهی یه تپه تپه استراتژیکه، اگه اونو ما فتح کنیم به کل منطقه چیه؟ سیطره پیدا میکنیم. و اگه اونو از دست ما بگیرن کل منطقه رو از دست دادیم. در رابطه با زن اگر حیا و عفت زن حفظ شد، ولا اینکه اعمال مستحبی بلد نباشه، ولا اینکه تو اعمال واجبش هم کوتاهی کرده باشه، هنوز اطلاعات لازم را نداشته باشه، اگر نقطه حیا و عفت حفظ شد، همه نقاط هم به دنبالش میاد، یعنی زمینه برای فتح بقیه ارزش‌های اخلاقی برای او ایجاد میشه. کما اینکه مثلا امام زمان برای متعلمین تلاش رو از خدا میخواد، اینا اهل تلاش باشن. اگر یه دانشجو یه دانش آموز تلاشگر باشه، پژوهشگر باشه، به همه مطالب علمی میرسه. لذا اون انتظاری که حضرت ولیعصر از ما دارن تو این دو واژه است. ما سه تا واژه داریم، یکیشو ما زیاد به کار میبریم، دوتاشو ائمه بیشتر به کار میبرن. یه واژه داریم به نام پوشش، حجاب، که ماها بیشتر رو اون تکیه میکنیم. اما وقتی که به روایات اهل بیت نگاه میکنیم به دو واژه دیگه میرسیم، عفت و حیا. توی استعمال ما و تأکیدات ما اول رو پوشش تکیه میکنیم، بعدا در نسبت دوم رو عفت، اگه چیزی تکانمون به حیابم لابلا حرفامون اشاره میکنیم. اما اگر به روایات اهل بیت مراجعه میکنیم میبینید برعکس، تکیه اصلی رو حیاست و حیا قرار پاسبان عفت زن باشه و تکیه نهایی و نتیجه حفظ حیا و عفاف هم میشه چی؟ حجاب. عفت یعنی پاکدامنی، عفت یعنی از گسیختگی شهوات انسان دور بشه، یعنی خودش رو از این که در اختیار شهوات قرار بده نجات بده، حالا شهوات جنسی به نحوی، شهوات دیگر هم به نحو دیگه. عفت پرده آخر زنه که خدا نکنه که این پرده دریده بشه، اما برای محافظت از این پرده پرده های دیگری خدا قرار داده که اصلی ترین پرده حیاست. سبب العفت حیا، اگر زنی میخواد که عفتش دریده نشه باید حیا را در وجود خودش حفظ کنه، و اگر مادری میخواد فرزندش پاک دامن تربیت بشه باید با حیا او را تربیت کنه. ما تو خانواده مراقب عفت فرزندانمون هستیم اما مراقب حیاشون نیستیم. بچه ها تو فضای داخل خانه و فامیل تو قالب برنامه های تلویزیونی یا رسانه‌ای حیاشون دریده میشه و به طور اوتوماتیک و وقتی که حیا دریده شد بعد از مدت زمینه دریدگی عفت هم ایجاد میشه. لذا امام زمان رو هر دوتا تکیه میکنن، ما برای زنان هم حیا میطلبن هم عفت میطلبن. حیا یه نوریه که به تعبیر امام صادق الحیا و نورون، حیا نوره، نوریه که جوهرهو صدر الایمان، جوهره حیا را از ایمان گرفتن. یعنی کسی وقتی که ایمان به خدا داشته باشه به طور اتوماتیک واج حیا پیدا میکنه. اصلا حیا و ایمان مقرونتان، اینا مقرون هم هستن. الحیا من ایمان، حیا از ایمانه، این دوتا نمیتونن از هم جدا باشن. در زید داستان حضرت یوسف روایتی از حضرت واقع علیه السلامه که وقتی که زلیخا اون دام را مهیا کرد برای یوسف، بعد تو اتاق که رفت و یک دفعه حبس کرد یوسف را، پارچه انداخت رو سر بته که اونجا بود. یوسف در اون جدالی که داشت با اون گفت این کار چی بود تو کردی؟ گفت که من حیا میکنم از بتم، پارچه انداختم رو سر بتم. یوسف گفت من چگونه از خدای خودم حیا نکنم. حضرت باقر در زیل لقد حمت بهی و حمت بها لو رعا برهان ربه این روایت رو ذکر میکنه. اون برهان الهی که یوسف را نجات داد حیای او بود از خدا. اگر حیا در وجود یوسف ریشه دار نبود، او در اون لحظه که فضای شهوته، فضایی که هیچ انسانی چه بسا نتونه مقاومت کنه، اون پشتوانه حیا او را نگه داشت. لذا وقت امتحان معلوم نیست ما چه کار کنیم، باید قبل از امتحان خودمون را آماده کنیم، قبل از این که به زمین لغزنده و به جامعه پر لغزش پا بگذاریم باید دخترانمون را قوی کنیم. اون چیزی که برهان رب برای ما حیاست که زایده ایمانه. هرچه انسان معرفتش بیشتر باشد به وجود خداوند، به نظارت خداوند، ایمانش به نظارت اهل بیت زیادتر باشه. شما اینجا بارها و بارها تو زیارت جامعه تو اذن دخولها اعلام کردید ما معتقدیم، اعتقاد داریم، یشهدون مقامی، ائمه شاهد ما هستند. تو زیارت جامعه گفتین شهدا و دار الفنا، اینها شاهدان دنیا هستن. حیا معنیش اینه که آدم وقتی که در محضر یک ناظر محترمی قرار میگیره، وقتی که من یه ناظر محترمی در مقابل خودم میبینم، از یک سری اعمالی خودداری میکنم، به این میگن حیا. حالا لازم نیست اون اعمال صرفا حرام باشه، همین که جلوی این ناظر محترم این عمل رو من بخوام انجام بدم روم نمیشه، اما اگه اون ناظر محترم نبود انجام میدادم. این معنای حیاست. فرقش با تقوا تو همینه. تقوا کاری به نظارت نداره، به ناظر نداره، اما حیا به ناظر کار داره. من از این ناظر خجالت میکشم. اگه واقعا نظارت امام رضا رو تو زندگی همون میبینیم و میخواییم ازشون که همیشه با مون باشن، اگه در لحظه وداع با امام رضا از امام رضا درخواست میکنیم امام رضا بیا با ما برگرد، بیا همیشه تو زندگی من حضور داشته باش، این مسئله رو باید توجه کنیم. در برابر یه همچین ناظر محترمی ما باید حیا داشته باشیم. خواهران گرامی دقت داشته باشن، فضای حیا محدود به فقه نیست، دایرش وسیع تر از فقهه. ممکنه یک دختر نسبت به برادرش از نظر فقهی آزادی های در پوشش داشته باشه، ولی حیا اقتضا نمی کنه که او هر گونه پوششی را در خانه بپوشه. در مهمانی های زنانه این زنان ممکنه از نظر فقهی محرم باشن به هم، ولی حیای انسان بهش اجازه نمیده که هر لباسی رو تن کنه و هر لباسی رو به تن دخترش بپوشونه. اما یادی هم بکنیم از دفاع مقدس. قرن بیستم قرنی بود که در کل دنیا یک سری حرکت های ایجاد شده بود برای این که زن را مطرح کنند. آنچه که تو جریان فیمینیست برای مطرح شدن زن ملاک قرار گرفته بود، یا زیبایی های زن بود، یا حس شهوترانی بود، یا به شکل مرد در آوردن زن. نگاه ابزاری به زن بود، نگاه بود که زن بیاد زیبایی های ظاهرش را در جامعه به عرصه بذاره برای اینکه ابزار تجارت باشه یا یک حرمسرای عمومی باشه برای مردان هرزه. کاری که حضرت امام رحمت الله علیه انجام دادن، یکی از کارهایی که انجام دادن، این جریان احیای اجتماعی زن را در مسیر خودش قرار دادن. تو فضای انقلاب ما مسیر او این بود که انقدر زیبایی هایی در روان و روح زن هست و مخفی مونده تو کل تاریخ. زیبایی های ظاهری زن تو طول تاریخ مخفی نمونده بود که حالا برای مطرح کردن زن ما بخوایم اون زیبایی ها رو مطرح کنیم. آنچه که تو تاریخ مخفی مانده بود، جایگاهی که از لحاظ خلق روحیات زن تو تربیت بشریت میتونست از خودش نشون بده، اینها مخفی مونده بود. امام جز به چند شعار اصلیش در انقلاب مسئله احیای شخصیت زن بود اونجوری که باید باشه. خدا رحمت کنه شهید مطهری، مرحوم مطهری میفرمود اگر زن متوجه زیبایی روحش بشه، زیبایی جسمش رو به عرضه نمیذاره. زنانی به میپردازن به مطرح کردن زیبایی های جسمشون که از زیبایی های روحیشون غافلن. حیا کاری که با زن میکنه اینه که با حفاظت از زیبایی جسمی زن، زیبایی روحی و عرشی زن را در جامعه مطرح میکنه. زن را از حالت فرشی خارج میکنه و جلوه عرشی او را نمایان میکنه. حیا از زن محافظت میکنه، ولی در این حالی که از زن محافظت میکنه، زن را در اوج مطرح میکنه، او را ظاهر میکنه بدون اینکه آسیبی ببینه، ظهور میده، اما در کمالات نه در مادیات. و کاری که در دفاع مقدس شد وقتی که ارزش های دفاع مقدس رو مرور میکنیم و نمونه هایش هم حاج آقا برامون ذکر کردن، چه در مردانمون چه در زنانمون، متاسفانه یک سال فیلم های دفاع مقدس رفت تو خط این که مثل فیلم های آلمانی مثلا نشون بدن فلان رزمنده یک تنه مثلا به عنوان یه چریک رفت کجا و چه کارهایی که نکرد و اصلا تفاوتی نبود بین این که آدم داره یه فیلم آلمانی نگاه میکنه یا یه فیلمی که در دفاع مقدس رخ داده. رزمندگان ما ارزششون در این نبود که مثلا یک تنه چند تا رو میکشن یا از چه روش های استفاده میکنن، روش های ظاهری یا مثلا اون هنرنمایی ظاهریش رو ما بخوام به رخ بکشیم. اگر چیزی در رزمندگان عزیز ما بود، اون زیبایی روحی بود که تو دفاع مقدس نشون داده شد. در رابطه با زنانمون هم همینطور روحیه عیسی را زنانمون نشون دادن. فرهنگ انتظار که حالا همه من دم میزنیم ازش، زنان ما تو دفاع مقدس به قشنگترین صورتش نشون دادن که فرهنگ انتظار یعنی چی. و همینطوری که حاج آقا اشاره کردن پر مصادیق این، ولی خیلی جالبه تو دفاع مقدس هر زنی رو میدیدی شعار و تابلوش اون حیا و عفتش بود، اون حجاب کاملش بود. یعنی کمتر میدیدی که یا اصلا نمیدیدی، اصلا شدنی نبود، اصلا انگار این شعر با همدیگه پیوند نخورده که زنی بخواد تو انقلاب یا تو دفاع مقدس نقش آفرینی بکنه، ولی در نقش آفرینی او ما حیا و عفت و اون حجاب کامل را ندیدیم. شما اگر میخواین یادگاران دفاع مقدس باشین و اون ارزش ها را حفظ کنین، از همان دریچه وارد بشین. آخرین جمله هم اشاره به یکی از صحبت های دیگه حاج آقا داره. البته صحبت های من از اول تا آخر تعریضه ای بود به بیاناتی که حاج آقا فرمودن. ببینین جدال حق و باطل در کل تاریخ بوده، اما در آخر الزمان باطل به اوج قدرت خودش میرسه و از تمام امکانات استفاده میکنه. حق هم همینطور به اوج قدرت خودش میرسه و از همه امکانات استفاده میکنه. یکی از امکاناتی که مقفول مونده بود و درست ازش بهره برداری نمیشد تو طول تاریخ، چه در جهت فساد چه در جهت صلاح استفاده میشد ولی در اوج استفاده نمیشد، جایگاه زنان بود. شما نگاه میکنین شیوه استفاده از زنان الان تو قرن اخیر انقدر عجیبه که به مخیل هیچکی خطور نمیکنه. قوی ترین جاسوس ها رو غرب تو قالب زنان درست میکنه که تو ارتباط های عاطفی با سفیرها، تو ارتباط رفاقتی با سفیرها بتونن مثلا نفوذ کنن توی یک سفارت خونه. استفاده های عجیب و غریبی شیطان داره از زن میکنه تو آخر الزمان و تو روایات ما به این مسئله اشاره میشده. اگر میبینید توی بعضی از روایات ما چقدر محکم برخورد میکنه به زنان آخر الزمان، داره اشاره میکنه به شیوه استفاده از زنان برای اغوا. شیطان جزء وسایلی که در اوج خودش استفاده میکنه زنان. این طرف هم همینطوره. هیچ دوره‌ای و در دوران هیچ پیامبر و امامی زنان نقش مثبتی مثل دوران ظهور ندارن. حتی تا ستاد فرماندهی حضرت هم طبق بعضی از روایات زنان جایگاه پیدا میکنن و ما دیگه لازم نیست پی روایتش بگردیم. الان داریم تو جامعه خودمون میبینیم هر وقت صحبت از امام زمان میشه زنها پاکارترن، هر وقت صحبت از ایمان و اسلام میشه زنها پاکارترن و این همون چیزیه که ما در دوران ظهور میبینیم. خب من صحبتمو تموم میکنم، انشاءالله حاج آقا سوالایی که مایل بودن تا جواب.
یه سوال دیگر کلیدی که مطرح شده این است که چه کار کنیم حیا در ما زیاد بشه؟ یک ریشه اصلیشو برادر بزرگوارم جناب آقای بانکی اشاره کردن، همین که انسان احساس کنه در محضر یک ناظری است. من بارها تو بحثام 8 تا ناظر رو اشاره کردم. من حتی اینجوری به عنوان یک نکته ذوقی اینجوری دیدم که حیا از حی میاد، کسی اهل حیاست که باور کنه عالم زندهه. وقتی عالم زندهه خب دارن منو نگاه میکنن، چون از شؤونات یک زنده همی که داره نگاه میکنه. ما اگر بدونیم 8 گروه دارن دائما ما رو نگاه میکنن، حیا میکنیم از اونا خجالت. البته باز اینم بگم خجالت فرق کنه با حیا. خجالت جاییست که آدم میشناسه، حیا مطلقه. لذا جایی که آدم نشناسه شاید خجالت نکشه. لذا اگه این 8 گروه بیننده رو به خودمون تلقین کنیم، این جوانایی که دارید سوال میکنید چکار کنیم جوانای ما حیا پیدا کنن، دخترها پسرها تو عروسی ها خیلی از سوالات تو این زمینه یه. چکار کنیم که حیامون بیشتر بشه؟ یا سوال کردن تو زمان دفاع مقدس حیای جوانها خانمها آقایون زیاد بود الان کم شده، چکار کنیم؟ قصه اینه. 8 گروه ما رو دارن تماشا میکنن. همین لیست رو بگذاریم جلوشو، همین لیست رو به 8 گروه رو فهم میکنم آدم ادب میشه، یکم با حیا میشه. البته تلقین بیشتر بکنیم، هر کسی به اندازه وسع خودش باید توی بحث کار تربیتی و تبلیغی بکنه. یک، دوربین اول خدا. علم یعلم به ان الله یرا. نمیدونید خدا داره نگاهتون میکنه؟ تازه لا تأخذ و سنتون ولا نوم. دوربین خدا چرت هم نمیزنه، باتریش هم تموم نمیشه، فیلمش هم تموم نمیشه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. ظاهر و باطن رو هم داره میبینه، خطورات قلب ما رو هم میبینه. دو، دوربین پیغمبر. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. ای پیغمبر بگو هر کار میخوام بکنن بکنن، ولی پیغمبر اعمالشون رو میبینه. خب به همون دختر خانم، به همون آقا پسری که داره بی حیایی میکنه بگیم همین الان اگه پیغمبر اینجا بودن تو همین کارو میکردی؟ قطعا میگه نه، قطعا میگه نه. دوربین پیغمبر. سه، دوربین امامان به ویژه امام زمان. دنباله همین آیه سوره توبه اینو داره، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مؤمنون هم تفسیر شده به امامان. امام رضا داره منو میبینه، امام زمان منو میبینه، فاطمه زهرا منو میبینه، تو زیارت جامعه مملو و از این تعابیره خادم دارن ما رو میبینن. من به خیلی از اونایی که معتاد به موسیقی هن، معتاد به بیهجابی هن، معتاد به رقص هن، گفتم داری موسیقی گوش میدی؟ داری رقص میکنی؟ در اتاق باز بشه از زهرا بیا، تو چه کار میکنی؟ ادامه میدی یا تعطیلش میکنی؟ گفت تعطیلش میکنم. برای چی؟ خب شرمنده میشم. گفتم کاری که شما رو نزد زهرا شرمنده میکنه انجام نده، چون زهرا داره تو رو میبینه. دوربین چهارم، ملائک مقرب خدا. کتاب مرقوم یشهده المقربون. اینا همه آیات قرآن. یا تو سوره قاف داره، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حرکتی از شما صادر نمیشه مگر اینکه رقیب و عتید دارن مینویسن، دارن نگاهمون میکنن دیگه. اینم دوربین چهارم. دوربین پنجم، شهدا هستن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. شهدا مرده نیستن، میبینن، زنده ان. بارها خاطرات در رابطه با زنده بودن شهدا رو براتون گفتیم، بارها گفتند و گفتیم و خواهید شنید. شهدا دارن ما رو میبینن، آدم حیا کنه. دوربین ششم، زمین. یومئذ تحدث اخبارها. تو سوره زلزال زمین روز قیامت میخواد بیاد شهادت بده، شهادت مال کسیه که دیده. دوربین هفتم، زمان. یوم شاهد و مشهود. روز قیامت میخواد الان همین امروز شهادت میده. میگن روز شهادت میدن که روز 30 شهریور سال 1384 شما اومدید به حرم امام رضا اینجا نشستید. دوربین هشتم، اعضا و جوارحمون. سوره فصلت، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. پوست دست من شهادت میده روز قیامت. آدم اگه میخواد حیای خودش زیاد بشه این ناظرا رو یکم تو وجود خودش زنده کنه. الان تو جاده ها ببینید حیا مانع خطا میشه دیگه، حیا مانع خطا میشه. تو جاده ها دوربین گذاشتن پلیس راها، ماکت ماشین پلیس گذاشتن، ماشینا پاری میزنن رو ترمز. آی جوونا، شما می آیات رو تو مدرسه‌تون، دانشگاهتون، ادارتون، تو پارک ها بزنید، خود این آیات یه ترمز میشه، مردم باعث میشه کنترل کنن. اگر تو جبهه ها بچه‌ها با حیا بودن، چون تو جبهه ها خدا بود و خدا بود و خدا بود، احساس میکردن خدا داره میبیننشون، با حیا بودن. احساس میکردن شهدا و امام زمان میبیننشون، با حیا بودن. یکی دیگر از ریشه های حیا، گفتگو و انس و احساس و حضوره. خوب گوش بدید. چرا اینقدر اون نماز تأکید شده؟ نماز حیا رو زیاد میکنه؟ به خاطری که هر گفتگوی انس میاره. شما وقتی با یه نفر شروع کردید به گفتگو کردن، انس پیدا میکنید. انس احساس حضور میاره. شما با یه نفر الان تو ماشین که مشهد میومدید رفیق شدید، 10 بار بعدها یادش میکنید، یعنی احساس حضور میکنید، یادش رو ذکر خیرش میکنید. پس گفتگو انس میارد، انس احساس حضور میاره، احساس حضور شرم و حیا میاره. وقتی آدم رفیقش و عزیزش و کنارش حس میکنه، یه مقدار شرم و حیا میکنه نسبت به او. زلیخا احساس حضور بتش رو میکرد، حیا کرد، شرم و حیا کرد. اشاره کردن عزیز خودم. و شرم و حیا هم کنترل میاره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء و عن، اگر میخواد حیامون زیاد بشه لذت نماز رو بالا ببرید، نماز رو تبلیغ کنید تا حیا زیاد بشه. یکی دیگر از ریشه های حیا چیه؟ لقمه. لقمه که پاک بشه چشما کنترل میشه، لقمه که خراب شد چشما هم خراب میشه. لقمه ها رو مواظبت کنید. اگر انسان لقمه ها رو مواظبت بکنه، قطعا حیای انسان ها زیاد میشه. اینا رو تو ایام صدف نجابت هم مقدار گفتیم، حالا برای عزیزانی که امروز مهمانن اشاره میکنیم. یکی دیگر از ریشه های حیا، زیادی گوش بدید، زیادی گوش بدید، دقت در ازدواج. چون پیغمبر فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، بپرهیزید از سبزه های لجنزار. و قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، سبزه لجنزار چیه؟ فرمودن او خوشگلا، زیباهایی که تو دامن بی‌حیا تربیت شدن. آی دختر خانما وقتی خواستگار میاد، آی آقا پسرا وقتی خواستگاری میرید، برید دنبال آدمای با حیا، چون بابای با حیا بچه‌ش هم با حیا میشه. چطور رنگ پوست پدر مادر به بچه منتقل میشه، رنگ روح پدر مادر به بچه منتقل نمیشه؟ قطعا اینجوریه. مادر پدرها اگه با حیا باشن ازدواجا. یکی دیگر از ریشه های حیا جشن ازدواج. حاج آقا جشن ازدواج چه ربطی به حیای بچه ما داره؟ جشن ازدواج خشت اوله. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود. تو جشن ازدواج وقتی همه بی حیایی کنن، این زن و شوهر تصویر بی حیا میاد تو ذهنشون. موقع انعقاد نطفه تصویر بی حیا تو ذهنشونه، او تصویر بر نطفه اثر میگذاره. چرا میگن موقع انعقاد نطفه نماز بخونن، سجده بکنن؟ اینا حیا رو زیاد میکنه. یکی دیگر از ریشه های حیا دوران بارداری مادره. مادر وقتی تو دوران بارداری مواظبت بکنه، خب اندام مادر عوض میشه، مواظبت از نامحرم بکنه. اگه مواظبت بکنه بچهش با حیا میشه. یکی دیگر از ریشه های حیا دوران شیرخارگیه. اگر مادر بچه شیر بیوضو به بچهش نده، وسط صحن بچهشو جلو نامحرما بدنشو نشون نده، بچهشو شیر بده، مواظبت کنه، رو به قبله بنشینه، قرآن بخونه، زیارت عاشورا بخونه، قطعا وضعیت فرق میکنه. یکی دیگر از ریشه های حیا تو دوران طفولیت بچه‌ه. چرا اسلام میگه پدر مادر اگر میخوان کنار هم بخوابن بچه‌شون بیدار نباشه؟ بچه میگن نمیفهمه. بله نمیفهمه، ولی تصویرها رو ضبط میکنه. این تصویر رو که ضبط کرد 15 16 سالی که شد، از آرشیو تاریک خونه ذهنش در میاره، چاپش میکنه. چاپ که کرد میره سراغ گناه، چون تصویر درستی ندیده. اینا ریشه های حیاه. اینا ریشه هاییست که قبل از بلوغ بچه هامونه. بعدش هم عرض کردیم این نظارت ها رو تو زندگیشون زنده بکنیم، یه کاری کنیم این نظارت ها رو حس بکنن. یکی دیگر از ریشه های حیا هم زمینه های بی حیایی رو کم کنیم. خب آنتن ماهواره اگه گذاشتیم بالا پشت بمون، عرض به خدمتتون کارم که اون کم کردیم رو بچه هامون، وقتی تنها میشینن میشنن شو نگاه میکنن. یکی دیگر از ریشه های حیا، نام دارم همینطور به ذهنم یاد میگم، یکی دیگر از ریشه های حیا به بچه هامون بگیم پسرم دخترم خربزه با عسل هر کی بخوره بعد بره قبرستون جا بگیره، چون هر کی خربزه و عسل بخوره میمیره. چطور غذای جسممون دوتا غذا یا با هم سازگارن یا با هم سازگار نیستن. غذای روحمون هم سازگاری و ناسازگاری داره. اگر میخواهی از حسین حسینت لذت ببری، باید از گناه لذت. این رابطه معکوس عرض به خدمتتون لذت و بی‌حیایی رو براشون بگیم، لذت از عبادت رو، لذت‌های معنوی با لذت‌های مادی با هم رابطه چی دارن؟ عکس دارن. اگه بی‌حیایی کردی دیگه از نماز لذت نمیبری، دیگه از زیارت لذت نمیبری. اینا ریشه هایی است که چون 3-4 سوال تو این زمینه بود. یه سوالی هم عزیزان مطرح کردن که تو مجالسی که بی‌حیایی میشه چه کار کنیم؟ یکی از سوالای عمده شهدا چه کار کردن؟ من این خاطره شهید مصطفی ردانی پورم دیگه خیلی برای عزیزان گفتیم، هر کی از صحبت‌های ما رو شنیده. اولا که مجالس عروسیمون رو به گونه‌ای راه بندازیم که رومون بشه برای حضرت زهرا هم کارت دعوت بفرستیم، حضرت زهرا هم دعوت کنیم، امام زمان هم دعوت کنیم. اگر خدای نکرده رفتیم توی مجلس عروسی که بی حیایی بود، ما باید چه کار بکنیم؟ یک، تا میتونم با لطایف الحیل، با زبان خوش، با تنبه، با تذکر توجه بدم به گناهشون. من توی مجلسی وارد شدم، اوضاع احوال خیلی به قول خودمون قراشمیش بود، خیلی اوضاع احوال خراب بود. سرمو انداختم پایین، چشمام هم بستم، گفتم رفته بودم خطبه عقد بخونم، گفتم آی خواهرا، من میدونم اگه فردا سفره ابوالفضل بشه همه تون میاد، ولی همون ابوالفضل پای سفره ابوالفضل پای سفره عقدم بگی هست، ازش خجالت بکشید. یکی دو نفر گفتن این تذکر عجیب تو خانما اثر کرد، بهشون بگی آی مردم الان زهرا داره شما رو نگاه میکنه. یه جوونی به من گفت معتاد گناهم، هر جور بایش حرف زدم فایده نکرد، فقط یه سوال ازش کردم، گفتم اگه مشغول گناه باشی رابطت با ابوالفضل چطوره؟ گفت میمیرم برای عباس. گفتم اگه تو مجلس گناه در اتاق باز شد ابوالفضل اومدن داخل چه حالی داری؟ شروع کرد به گریه کردن، گفت آبرون میره. گفتم تو فکر میکنی در حال گناه ابوالفضل تو رو نمیبینه؟ مردم خوابن، غفلت الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. تو مجلس عروسی تذکر بدن، بذارید بهمون بخندن، اینقدر خوبه برای رضای خدای کم به ما بخندن، اینقدر به پیغمبر خندیدن تمسخر کردن، خب ما هم یکم بهمون بخندن، چه اشکال داره یکم به ما بخندن، یکم مکلمون بکنن، یکم بگن 40-50-60 هر چی بخوام بگن بگن، چه اشکال داره برای رضای خدا. اثر نکرد، انشالله که اثر میکنه. البته همون لحظه ای آیه رو تو دلتون بخونید، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اگر خدا قرار تیرای فلزی رزمندگان رو هدایت کنه، تیر کلام من رو قشنگتر هدایت میکنه. خدای من میگم تو تأثیرش رو بگذار. کار دومی که توی مجلس های عروسی میکنیم چیه؟ اعتراضمون رو نشون بدیم. از تو اتاق بلند شیم بریم تو آشپزخونه سرمون رو بند کنیم با مثلا شستشو، بریم با یه بچه، معنی من اصلا آدم بزرگار آدم حساب نکردم، رفتم با یه بچه گوشه حیات دارم مثلا بازی میکنم، سر خودمون رو مشغول کنیم. برای چی نمیای؟ اونجا گناهه، نمیام. حرکت سوم، اعلام بکنم اگر این بساط آهنگ و موسیقی و رقص رو تعطیل نکنید ما میریم، بگن خب برو، بگم التماس دعا، خب راحت شدم. اما گاهی وقتا دلمون نمیاد بریم، خب هم امام زمان رو دوست داریم هم رقص رو دوست داریم، خودمونم نمیدونیم کدوم طرفی هستیم، یک کم اینجوری نگاه میکنیم یک کم اینجوری، هر دو طرف هم میخوام داشته باشیم، نمیشه هر دو طرف داشته باشیم، یا رومی روم یا زنگی زنگ، نومن رو به بعض و نکفر رو به بعض، نمیشه بلند شیم بیایم بیرون. دختر خالمون عروسه ناراحت میشه، ببخشید بسمه ای تعالی به درک ناراحت بشه، برای رضای خدا بذارید کم از ما ناراحت بشن، چه اشکال داره؟ ما امام رضا رو ناراحت میکنیم که دختر خالمون ناراحت نشه؟ بیایم بیرون آقا دیگه با ما رفت آمد نمی کنن، خب بهتر راحت میشیم. توی مجلس رفتیم دیگه اوضاع خیلی خرابه، گفتم آقا داماد خانم تو میخوای به همه نشون بدی بگی که بیاد، حیف من تنهایی نگاش کنم، همه تون نگاش کنید، ها اینجوری میخوای بکنی؟ خودش خجالت کشید یا چادر انداخت سر خانمش. خیلی قشنگ میتونیم یه تلنگر بزنیم نشون بدیم اعتراضمون رو. من از محضرتون خداحافظی میکنم، انشالله دعای امام رضا بدرقه همه را همه زائران باشه، و انشالله بتونیم با خاصیت ترین انسان ها باشیم. صلوات نایم.